بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 20 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصل عرایض ما این بود که کلمه لا که بر سر یک طبیعت داخل میشه ما دو گونه استعمال ازش سراغ داریم که هر گونهش هم در مواردی به کار میره. در جایی که یک طبیعتی حکمی داره و میخواییم اون حکم رو از بعضی از حسس اون طبیعت نفی کنیم، کلمه لا رو به کار میبریم. میگیم لا شکل کسی رو شک، یعنی کسی رو شک، احکام شک رو نداره. این یک مدل که اینجا خود بسیار درد نکنه. مدخول لا حسه ای از طبیعت هست. یه جور دیگه این هست که نه، در مقام نفی مشروعیت و جواز یک طبیعت هست. یک شیئی که در یک نظام قانونی و نظام تشریعی مشروع باشه، مشروعیت یک نوع وجودی برای این شیء در اون نظام قانونی و تشریعی هست. نفی وجود به معنای نفی مشروعیت هست. مشروعیت هم در موارد مختلف مفادش مختلفه. اگر یک فعلی از افعال رو مشروعیتش رو نفی کنیم، یعنی تکلیفاً جایز نیست. اگر یک امر اعتباری رو مشروعیتش رو نفی کنیم، یعنی اون امر اعتباری صحیح نیست و مؤثر نیست. اگر یک عبادتی رو مشروعیتش رو نفی کنیم، معناش اینه که نمیشه اون رو به عنوان یک عبادت متقربن الله آورد و حرمت تشریعی داره اون عبادت. ما در اینجوری موارد رو احساس میکنیم. هر چیز دیگه ای به نظر ما میرسه که اثبات پذیر نباشه. بنابراین در ما نحنفی، حالا این نکته رو هم نیمه بکنم، این که ما گفتیم که مشروعیت برای نفی جواز و مشروعیت به کار میره، در اون مواردی که حصه ای از طبیعت هم مدخول لا هست، اونجا هم گاه ممکنه بر نفی مشروعیت به کار بره. نمیخوایم بگیم اونجا حتما باید برای نفی حکم طبیعت در مورد این حصه به کار بره. مثلا تعبیر لا صلات الا به فاتحت چیز عرض کنم، لا طلاق الا لمن ارادت طلاق، لا طلاق لمن ارادت طلاق، این دو جور میشه معنی کرد. یکی این که طلاق یک امر اعتباریه. این امر اعتباری میگیم در مورد کسی که مراد جدیش طلاق نباشه، با شوخی و هزل و امثال اینها بخواد طلاق رو اجرا کرده باشه، این طبیعت مشروعیت نداره، یعنی نفوذ نداره. یه جور به این ملاحظه که طلاق یک آثاری داره، احکامی داره. این احکام طلاق در مورد کسی که مرید طلاق نیست اجرا نمی شود. در مورد این هر دو ملاحظه میشه تعبیر کرد. ولی بعضی موارد هست که نه، به اون ملاحظه نیست. مثلا شکل کثیر شک، نمیخواد بگی شک برای کسی رو شک جایز نیست. میخواد بگی شک برای کسی رو شک، اون احکامی که من لزوم صلات الاحتیاط، من لزوم سجدت صحب و امثال اینها، اونها رو دارا نیست. خب حالا در ما نحنفی چطوره؟ در ما نحنفی ضرر وصف فعل یه ضرر به معنی اضرار نه همه بحث کردیم فعلا بحث ما در مورد جایی هست که ما ضرر رو به معنی اضرار بگیریم. ضرر رو اگر به معنی اضرار بگیریم لا ضرر یعنی ضرر زدن مشروع نیست. ضرر زدن وصف فعلی از افعاله، اطلاقش هم بر معامله اطلاق حقیقی ثابت نیست اطلاق حقیقی باشه. معامله رو ضرر اطلاق کردن، معامله ضرری است، معامله وسیله ضرر رساندن به دیگری است. ما یتحقق به الاضراره، نه خود اضرار هست، وسیله تل اضرار هست و اطلاق اضرار بر وسیله تل اضرار به نظر مثل اطلاق حقیقی نباشه. بنابراین از لا اضرار تنها حرمت تکلیفی اضرار استفاده میشه، لا غیر، بیشتر از این استفاده نمیشه. حالا بعضی مشکلات تطبیقی روایت داره، اونا بحثای دیگه ای هست. حالا با این معنا چجوری مثلا امر پیغمبر به قلع نخله در داستان سماره توجیه میشه، اونا حالا بحثه است که بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. خب این به نظر میرسه مطلبه هست که بنابرای مبنای معروف باید دنبال کرد.
جا
بعد
بعضی از روایت گفته چون این ضراره و اسمش اونا دیگه لا یقدرونه علا ما به ایرین ما آخرته و یعنی کار این شخص رو ضرار مستاق ضرار بنسته بودن کار این معتقه
اب نداره فروختنه.
میخوام بگم صدق میکنه بر معاملات هم
صدق نه میکنه. نه معامل نفس معامله به ما انهو فعلا من الافعال یعنی معامله ضرر زدن نیست، وسیله ضرر زدن هست. بر معامله میگه کاری که شما کردید معامله کردن معامله کردنتون اضراره.
میگه اذا اعتق نصیبه مضارتن و هو موسر
اعتق نصیبه للاضرار بگوه ایش اون وقتی به این نداره میگه مضارتن یعنی للاضرار به جهت ضرر زدن به دیگری از صورت به صورت
نمیگن
ایت نه مصداق اضرار نیست، وسیله تل اضرار آلت تل اضراره.
وضوع
هم آلت تل اضراره، اونم تجوزه. من عرض کردم تجوزی نیست، معون معونه داره. ما مخواستیم بگیم سخت نیست. بس ما اون تو بحث قبل این بود که تو این معانی مجازی که وجود داره این معنی مجازی راحتی نسبت هم و عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر نمیرسه که از این روایت بنابر معنای مشهور بیشتر از معنای نهی از اضرار استفاده بشه. این حالا یه سری نکاتی هست، اینا رو تو فرمایشات آقای سیستانی میخواییم بعضی هاشو شاید برگردیم در مورد صحبت بکنه. من فرمایشات آقای سیستانی ندیدم کامل، اوایلشو نگاه کردم و بقیه شو اگر نکته قابل توجهی بود که در این بحث مفید بود برمیگردیم در بودی صحبت. خب عرض کنم خدمت شما، اما بنابر آقای سیستانی رو مبانی مختلف یه تری اشکالاتی ترک کردن، بسیاری از این اشکالات رو مبنای خودشون در واقع ترک کردن که ضرر رو به معنای منغصت نازل بالمتضرر معنا می کنن، در حالی که معلوم نیست آیون دیگه ضرر رو به این معنا کنن، به منغصت نازل بالمتضرر معنا بکنن. بنابراین حالا ما چون عرض کنم خدمت شما قبول داریم فرمایشات آقای سیستانی، البته نه به بیان ایشون، ولی حالا توضیح هم امروز عرض می کنم در مورد این مطلب. خب فرق داره با مسلکی که معمول آقایون دارن که ظاهرش اینه که ضرر رو امنه ضرر زدن معنا میکنن، یه چیز شبیه ضرر زدن. حالا اینجا من یه نکته ای عرض بکنم در مورد مفاد ضرر. ضرر رو خب تو بسیار یه بعضی از کلمات لغویون به معنی اسم مصدر گرفتن. ما از قدیم که طلبه بودیم به ما یاد میدادن که اسم مصدر مصدر است بدون ملاحظه نسبت به فاعلش. این رو اسم مصدر اینجور بر ما معنا میکردن. ولی من مراجعه کردم به کلمات نحوی ها، تو نحوی های اصیل و اینها همچی تفصیلی پیدا نکردم اسم مصدر رو اینجور معنا بکنم. اسم مصدر رو بعضی ها فرقش با مصدر یه فرقای لفظی قرار دادن. نمیدونم مصدری که با میم باشه اون اسم مصدره، مصدری که با کم کردن حروف باشه اسم مصدره، مثل اعفا و عطا. مصدری که اصلش اسم شی بوده، مثلا معتابه بوده، بعد بر به معنی مصدر به کار رفته، اون اسم مصدره. نمیدونم از اینجور فرقهای لفظی رو ذکر کردم. بعضی هم
مصدر علال حدث غیر جاری علال فعل، اسم مصدر غیر جاری بر فعل میشه، مصدر از فعلش رفته میشه، در واقع فعل از مصدر.
این مال کیه؟
سیوتی
چیه؟
اول اسم دال، اسم مصدر اول اسم دال علال حدث غیر جاری علال فعل.
غیر جاری علال فعل یعنی چیه؟
یعنی مصدر هم ریشه با فعل خودشه، تعداد حروفش و حروف زائدش، اما اسم مصدر از فعل خودش گرفته نمیشه، از یه فعل دیگه
گرفته میشه. خب اینم باز لفظیه. اینا میگن مثلا عرض کنم، اینم جنبه لفظی، اینم در واقع اینجور معنا کردن. میگن فرض کنید اعطا اعطا یوتی اعطاءن، اعطا رو یک همزه شو کم میکنه میشه اعطا، میشه اسم مصدر. اینجوری دارن،
معناشو یکیه،
اینجوری معنا میکنن. و جنبه چیزای مختلف خیلی جوره. این یک تفسیر برای اسم مصدر. بعضی هم که تفسیر معنوی خواستن بکنن، میگن اسم مصدر شبیه علم جنسه. در باب اعلام اجناس گفتن علم جنس مدلول علم خودش صورت ذهنیت. میگن فرض کنید اسامه که علم جنس برای اسد هست، اسامه برای مفهوم اسد هست، مفهوم اسد برای اون واقعیت خارجی اسد هست. اینجوری میگن اسد یک موقعی به اعتبار صورت ذهنیه متعین در ذهن ملاحظه میشه، اونجا مدلول اسامه است. یه موقعی به اعتبار اون محکی خارجیش ملاحظه میشه، اونجا اسده. مثلا اینجا یه چیز شبیه اون، البته با یه مقدار تفاوت چیز کردم. میگن که مصدر لفظی هست که بر حدث داره، اسم مصدر مدلولش خود لفظ مصدره. یعنی اسم مصدر دال بر لفظ مصدره، لفظ مصدرم دال بر حدثه. بعد هم اینجوری معنا کردن اسم مصدر رو. اینی که من فرصت نشد ببینم این لغویونی که تعبیر میکنن از ضرر و الاسم، اینجا جایی در مورد این اسم یک عبارتی دارن که ازش روشن بشه که اینا مفاد اسمی که تعبیر میکنن چیه، که اسم تعبیر میکنن. البته این اسمی که اینا میگن بعضی از تفسیرات اون اسم مصدر در اینجا نمیاد. این که مثلا از کم کردن یکی از حروف ناشی شده باشه، خب ضرر میگن مصدرون و ضرر اسم المصدر،
مثل تضرر شد بگیرم.
نه میگن مصدر تضرر نگرفته.
اسم
نه اسم مصدر بر ذر گرفته. میگن ذره ذره ذرن ولی اسم از ذرر. ذره ذره ذرن ولی اسم از ذرر تعبیر کرده. امثال اینها اینجوریه. هیچ کس بعد از تضرر نگفته ولی اسم از ذرر. این شکلی. اینا اسم مصدر ذره ذره و یذره گرفتن. اینا حالا به چه اعتبار این اسم مصدر تعبیر کردن؟ یه مقدار باید در کلماتشون دقت کرد. من نمیدونم اینا ملاحظه اسم مصدر رو به چه ملاحظه‌ای قرار میدن.
تحلیلی که نحوی اونارو
میدن تا چه حد؟ حالا صبر کنید. نه ما تحلیل‌ها تو وقتی که جنبه تحلیلی داره قابل اعتماد نیست. ولی اون جنبه‌های کاشف از نحوه استعمالات، نحوه تعبیرات عرب در اون قابل اعتماد. حالا عرض میکنم اینجور در واقع میخوام بگم که معنا به مصدر اسم مصدر یکیه. مثلا فرض کنید اگه اینا قابل اعتماد این چی داشت، ولی عرض کنم خدمت شما اون چیزی که من الان در این بحث میخوام دنبال کنم اون اینه که ما در واقع به دلیل ابهامی که در تعبیر اسم مصدر و مراد ایشون از اسم مصدر در کلمات لغویون هست، به اون بحث این که لغویون به چه اعتبار ضرر رو اسم مصدر تلقی کردن به اون اصلا واردش نمیشه. عمده قضیه که عرض کردم از استعمالات ما در استعمالات ضرر عرض کردم به دو گونه استعمال برای ضرر برخورد میکنه. گاهی اوقات ضرر به معنای ضرر زدن به غیر، یعنی معنایی که معنیش نزدیک به ضرر زدن به غیره، حالا یا خود ضرر زدن به غیره. بعضی از فرض کنید ضرر رو مثلا هاذا شخص اشد من ضرر ترکی و دیلم که اون عبارت رو که آوردیم، من لم یدر الامر الذی هو مقیم له انفع له ام ضرر، کسی که نمیداند که اون کاری که تون کار هست آیا برای اون نفع است یا ضرر است. ضرر است یعنی اون کار به اون ضرر میزند.
ضرر بازنجان
مثالی که قبلا گذشت. من حالا مثال دیگه ایم، حالا من کتاب هم نیبردم، یک دوتا مثال جالبی دیگه هم یادداشت کرده بودم در این. یه اطلاقه، یه اطلاق هم به معنای اون منقصت و نقصانی است که بر متضرر وارد میشه. اون نقصانی که بر متضرر وارد میشه بر اونجا هم ضرر اطلاق شده. حالا آیا اینا مشترک لفظی هستن، مشترک معنوی هستن؟ باز اون هم خیلی در این بحث ما مهم نیست. من اینو میخوام عرض بکنم، اون اینه که ضرر به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی هم بر اضرار هم بر تضرر اطلاق میشه. در کنار لا اضرار که قرار میگیره انصراف پیدا میکنه مفهومش به لا تضرره. فرض کنید ما حالا در فارسی عرض بکنم کلمه آسیب، آسیب گاهی قد در به معنی آسیب زدن به کار میره، گاهی قد به معنی آسیب دیدن به کار میره. اگر من بگم که نه آسیب وجود دارد نه آسیب زدن، چون آسیب زدن به اونجا به کار بردیم، این آسیب یعنی آسیب دیدن.
تأکید
خدا بزار. تأکید این نه این به خصوص تکرارش با واو و لاو و امثال اینا خیلی خلاف ظاهر هست. این جنبه تأکیدی بخواهیم اینها رو بگیریم. یکی که به نظر میرسه لا ضرر به معنای لا تضرره هست. حالا معنای یعنی لا منقصتم نازلتم المتضرر، لا نقصان یدخل به شخص. بله عمده مطلب همین هست. در کلمات لغویگین هم عرض کردم از کلمات لغویگین هم هر دو معنا استفاده میشه. هم ضرر به معنی اضرار استفاده میشه، چون بعضی گفتن ضرر و ضرر به یه معناست و ضرر مصدره به معنی ضرر زدنه. هم ضرر به معنای نقصان یدخل به شیء معنا شده، به هر دو این معانی در لغت معنا شده و در استعمالات هم هر دو استعمال به وفور دیده میشه. و این حالا به معنای جامعش هست، به معنای مشترک لفظیش هست. اون خیلی حالا اصرار نداریم نسبت به اون بحث واردش بشیم.
مراد تخیمیش چجور میشه که غیر از اون باشه؟
حالا صبر کنید، در مورد این صحبت کنید. خب این اصل مفهوم لغوی ضرر و ضرار.
شما منابر مصدری معنی کردید، اسم
مصدری
که دیگه
حالا اونش خیلی تفاوت نداره بین مصدر و اسم مصدر. حالا ما قبلا صحبت میکردیم که لازمه این که اسم مصدر هم باشه ولو به معنایی که میگفتن با انقطاع نسبت به فاعل، این نیست که من قصد نازله بالمتضرر معنا کنیم. ما قبلا اشکالش عرض میکردم که این دوتا با هم دیگه ملازمه نداره. ما خود آسیب بینی و آسیب رسانی این اسم مصدر هم، ولی آسیب بینی وصف مقومش آسیب بین هست، متضرر هست، آسیب رسانی وصفی هست که قوامش به آسیب رسان هست و امثال این ها. بله نه، اسم مصدر هم باشه دو گونه اسم مصدر هست، یعنی ممکنه اسم مصدر تضرر باشه، ممکنه اسم مصدر ضرر باشه، و طبیعتا اینجا به این قرینه انصراف پیدا میکنه به اسم مصدر تضرر.
خود اون ضرره چیه؟ نه اسم مصدر نه مصدر، خود همون منقصده.
منقصد دیگه نقصانی که ناقل به متضرر تضرره دیگه.
نه دو طرفیه، هیچ کدوم لحاظ نمیکنه.
نه
یعنی این نقصانی یکی زده یکی دیده. من نه زننده.
خب حالا ابن اگر اشکال نداره، اشکال همون آسیب رو که شما میخواید بگید، یعنی شما میخواید یک معنای جامعی اینجا در نظر بگیرید که نه فاعل درش ملاحظه بشه نه در مفعول ملاحظه بشه. میتواند وصف فاعل باشد، میتواند وصف مفعول باشد، خب نداره. این معناش یک نوع جامعه گیری از اضرار و تضرره، یعنی یک مفهومی هست که میتواند مصداق اضرار باشه و میتواند مصداق تضرر باشه. فرق نداره تو این بیانم به قرینه این که اضرار نفی شده، اون مصداقش که مصداق تضرر هست اینجا داره نفی میشه. اونش خیلی مهم نیست. من اینو عنایت داشتم به این وجهی که فرمودید که نخواستم وارد اون بحثاش بشم. خب بنابراین نتیجه بحث اینه که ما اصل مطلبی که آقای سیستانی دارن که در واقع ضرر رو به معنای منقصت نازله ان نقصان یدخل بالمتضرر میگیرن، من قبول داریم، ما اینو قبول داریم در خصوص این مورد، نه همه موارد ضرر. در موارد جای دیگه ضرر ممکنه به معنی اضرار باشه، ولی در ما نحن فیه این مطلب درسته. خب آقای سیستانی اینجا یک بحث مفصلی دارن، من اجمالش رو امروز عرض میکنم و نکته‌ای که خودم میخوام عرض میکنم تفصیلش باشه بر فردا. آقای سیستانی اینجوری اختیار میکنن در لا ضرر ضرار، میگن لا ضرر به معنای، اولا یه نکته عرض بکنم، اونجوری که ما لا ضرر و لا ضرار رو تحلیل میکردیم که لا فقط بر نفی جواز به کار میره، به اینجور بحث و تحلیل نکردن. ایشون این صیغه در نفی حکم به لسان نفی موضوع به کار می رود، اینو قبول دارن. اینکه این صیغه در نفی سبب به لسان نفی مسبب به کار می رود، اینو قبول دارن. همه این اونجورهای مختلفی که از قبول دارن، روح این با پذیرش این مطلب ها بحثو دارن دنبال می کنن که ببینیم که در اینجا کدوم یکی از این اطلاقاتی که همه اطلاقات ذاتاً درست هست در اینجا اراده شده. ایجون اینجوری معنا میکنن، میگن بین لا ضرر و لا اضرار فرق. لا ضرر یعنی نفی، معنی شیخ انصاری رو قبول میکنن، نفی تسبیب به ضرر، یعنی شارع مقدس حکمی را که منشأ ضرر است جعل نکرده است، نفی تسبیب به ضرر معنا میده. اما نسبت به لا ضرار که همون لا اضرار باشه، از تسبیب الی نفی الاضرار معنا میکنن. دقت بفرمایید، یه بحث نفی و تسبیب الی ضرره، یک معنا از تسبیب الی نفی الاضراره. یعنی شارع مقدس میخواهد اضرار را از بین ببرد. چجوری اضرار را از بین میبرد؟ به دو وسیله، یکی این که نهی تحریمی میکند، دوم حمایت قانونی میکند. حمایت قانونی اینه که مثلا مجازات بهش تعیین کنه، براش تدارک بکنه، چی کنه. و فرض کنید در بحث سمارت ابن جندب، حمایت قانونی اینه که هر کسی که سر درختشو بکنن بندازن دور، اینم یک نوع حمایت قانونی هست نسبت به تسبیب به نفی اضرار. تسبیب قسم دوم رو تسبیب به نفی اضرار میگیرن، قسم اول رو نفی و تسبیب الی ضرر میگیرن، قسم دوم رو تسبیب به اضرار میگیرن. حالا این فرقشون چی چیه؟ ایشون میفرمایند که اون داره ببندید در این میبر باز کنه.
هوا قاطی کرده.
اینجا جا این بیان خالی به در احکام اینا نداره
داره دیگه. شبه اولش احکامی که ازش ضرر ناشی میشه، احکام شرعی تسبیب به ضرر است. شارع احکامی رو که سبب ضرر هست، این احکام رو نفی میکنه. خب حالا فرق بین این دو جهت چیه؟ ایشون میفرماین که فرقش اینه، عرض کنم خدمت شما، تضرر یک امری هست که خود به خود شخصی متحمل تضرر نمیشه، امری هست مرغوب عن هست عند العقلا. طبع تضرر یه چیزی هست که اشخاص به طرفش نمیرن مگر یک تسبیب شرعی در اینجا وجود داشته باشه. اگر شارع مقدس به شما گفته باشه که شما باید وضو بگیرید ولو به وسیله این وضو گرفتن متضرر میشید، و وضو میگیرن بلغ ما بلغ، این فرد تضرر چون یک امری هست که ذاتاً مرغوب عنه، این به خاطر همین اون چیزی که باعث میشه که تضرر تحقق پیدا کنه اون تسبیب شرعی هست. خب اینجا شارع میخواد بگه من تسبیب شرعی به تضرر رو ایجاد نکردم، ولی اضرار امری هست که مطابق قوای شهوی و قوای غضبیه انسان هست، بنابراین انسان ممکنه به دیگری ضرر بزنه. شارع میخواد جلوی اون شیئی که مقتضیش موجود هست، جلوی مقتضی رو بگیره، نداره این اضراری که مقتضیش موجود هست تحقق خارجی پیدا کنه. این تفاوت بین این دو. خب اما من اجمال بحث رو از او کنم. به نظر ما اولا
اولی آجا ما روی حکم میره دوباره روی حکم نمیره،
نه دیگه اولی هر دوشون به یه معنی حکمه ولی به این معنی نحوه چیش متفاوته. اولیش میخواد بگه که حکمی که سبب و ضرر هست منفیه، دومی حکم شارع برای نفی اضراره. نفی الحکم حکم النفیه، این حکمی هست که منشأ اون نفی میشه. این در واقع اون جنبه سلبی داره لا ضرر، لا اضرار جنبه اثباتی داره. حکمی هست که باعث میشود که اون ضرر از بین برود. ایشون اینجوری معنا. من حالا تو دو مرحله میخوام این بحث رو دنبال کنم. یه مرحله در با توجه به اون تصویری که ما در این ترکیب ها داریم به نظر من خیلی روشنه که این مبنای های سیستمی درست نیست. حالا عرض میکنم یکی رو مبنای قوم و خود مبنای سیستانی که ترکیب های مختلف رو پذیرفتن، اما رو مبنای ما میگفتیم لایی که بر سر یک طبیعت میاد به معنی نفی مشروعیت، نفی مجاز بودنه. حالا ما این عبارت رو اصلا به جای این عبارت چیز رو میذاریم، کلمه اجازه دادن رو میذاریم، ببینیم چجوری از آب در میاد این عبارت. عبارت این میشه، شارع میگه من اجازه متضرر شدن مؤمن رو نمیدهم و اجازه ضرر زدن مؤمن به دیگری رو نمیدهم. اجازه متضرر شدن مؤمن رو نمیدهم یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیدم دیگری به او ضرر بزنه. حالا اینو من توضیح میدم که این یعنی چی. ببینید حالا
ولی خودم باشم،
نه ولی خودم باشم اون یه مرحله یه بحث دیگه است، ولی خودم باشم اون نکته ای است که روش تکیه میخوام بکنم بعدا. ببینید حالا من یه نکته ای ابتدا عرض بکنم که این نکته هم در این بحث مفیده، هم در بحثی که با بررسی کلام آقای سیستانی هست مفیده. اون اینه که گاهی اوقات در جملاتی که در مقام انشاء به کار میره مسند الیه ما خودش مسئولیت اون شی به عهده اون نیست. ببینید ما میگیم که لا یدخل الصبی المسجد، صبی داخل مسجد نباید بشود. این تکلیفی که اینجا به عدم دخول صبی در مسجد هست متوجه کیه؟ آیا میخواییم بگیم صبی اینجا مکلف هست؟ نه، از این جمله این استفاده نمیشه. لایت خلال سبیه و المسجده میتواند اشاره به این باشد که اولیا حق ندارن بچه هاشون رو داخل مسجد کنن، یا اولیای مسجد حق ندارن اجازه بدن که بچه ها داخل مسجد بشن. لایت خلال سبیه و المسجده
هر دو
طرف این که چه کسی مسئولیت اجرا این حکم رو داره، این خودش چیزی از توش در نمیاد. و بلی مثلا فرض کنید ما میگیم لا یدخل الصبی و الجنوب المسجد، نسبت به جنوب، خب جنوب شخصی از اختیاردار مکلف عاقل بالغ اگر باشه یعنی خودش نباید داخل در مسجد بشه. نسبت به صبی و همچنین جنوبی که عاقل نباشه مثلا مجنون باشه امثال اینها، اونجا نه، اون مسئولیت نداره. این تعبیر نسبت به این که مسئول کار چه کسی باشد سکوت داره. حتی مخاطب، حالا اینا که جملاتی هستن که مخاطب ندارن، جایی که ما یه مخاطبی تعیین میکنیم الزاماً اون مخاطب مسئول اون شی نیست، میگیم ای پسر بچه تو نباید زیان ببینی، تو نباید زیان ببینی، یعنی تو مسئولی که زیان نبینی، یا یعنی که حالا جامعه مسئوله که تو نباید زیان ببینی، حکم شرعی مسئولیت داره نباید زیان ببینی امثال اینها. این توش نخوابیده که چه کسی مسئول اجرای این حکم هست. درست؟ حالا این که ما میگیم لا تضرره، معنای اون معنایی که ما میکنیم این که مؤمن نباید متضرر بشود. مؤمن نباید متضرر بشود گاهی اوقات به این اعتبار هست که دیگری حق نداره به مؤمن متضرر بشه. این معناش این نیست که شارع نسبت به خود اون متضرر او رو مسئول قرار داده، که شما میگید اون شخصی خودش به خودش ضرر نمیزنه که، نه نه شما بگیرید اصلا صریحا نهی بگیریم. تبرر میتواند متعلق نهی قرار بگیره. جایی که تبرر متعلق نهی قرار میگیره معنی چیز چیشه؟ لا یتضرر مؤمنون،
قبول ضرر نکنه،
نه قبول ضرر نکنه، لا یتضرر مؤمنون یعنی نه بحث حرمت قبول ضرر به اون معنا نیست. لا یتضرر مؤمنون یعنی نباید مؤمن ضرر ببینه، این دیگران هم ندارم بی ضرر بزنم. این مسئولیت اجرای این امر با دیگرانه، چون دیگران هستن که اینو ایجاد میکنن، اون خودش که به خودش ضرر نمیزنه که، اونی که ضرر میزنه دیگریه. پس این تضرری که مبغوض شارعه میگه خارجیت پیدا نباید بکنه. چه کسی این تضرر مبغوض شارعه رو محقق میکنه؟ زار. لا یتضرر مؤمنون در واقع میگه ایها الزار، شما حق ندارید به این شخص ضرر بزنید. لب قضیه به اینجا برمیگرده که زار حق نداره به این آقا ضرر بزنه. خب حالا من یه جمله بگم بقیهش باشه بر فردا. به نظر میرسه که ولو همون معنایی که این معنا با لازرار از یه جهت یک مطلب رو میخوان برسونن، ولی دو ملاحظه است. اینجا میگه که اصلا این مقدمه است، لا تضرره برای لا ضرر. میگه شارع همچنان که اجازه نمیده توی ثمره متضرر بشی، اجازه نمیده تو هم به دیگری ضرر بزنی. قبلا عرض کردم این در واقع میخواد بگه که اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. یعنی شارع نه اجازه میدهد که مؤمن متضرر بشود، نه اجازه میدهد ضرر به دیگری ضرر بزنه. اون یک نوع تلطیفی هست برای اینکه این شارعی که دست تو رو گرفته که به دیگران ضرر بزنی، دست دیگران هم اول گرفته که به تو ضرر بزنن، هم دست دیگران رو گرفته که به تو ضرر بزنن، هم دست تو رو گرفته که به دیگران ضرر بزنی. ولو اینا نهایتاً یه چیز میشه، ولی دو تا ملاحظه مختلف هست و این رو میخواد بگه. میگه نه شما باید به توسط دیگران ضرر ببینید، حالا من اصلا نباید تعبیر میکنم، نباید مؤمن به توسط دیگران ضرر ببیند و نباید مؤمن به دیگران ضرر بزند. نهیه، هر دوش هم نهیه، ولی این هیچ منافاتی هم نداره مجردش. و اطلاق اون تطبیق روایت ثمره به اعتبار لازراره، لازراره، یعنی چون ثمره مضار به غیر هست، پیغمبر میگه که من اجازه نمیدهم کسی متضرر بشود.
یعنی بیش از
نهی تحریمیه،
حمایت قانونی
هم. نه نه بحث حمایت قانونی نیست، نه اون چیزش نیست، نه نباید شخص متضرر بشود.
یعنی حالا لازم باشه پیغمبر دخالت کنه.
نه حالا اون یه نه 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 اون حالا یه مرحله دیگه یه. یعنی ای ثمره من اجازه نمیدم تو متضرر بشی، من متضرر شدن تو رو مبغوضمه. حالا این مبغوض بودن اصلا بحث حمایت قانونی ممکن نباشه، بحث اینه که متضرر شدن ثمره مبغوض شاره و ضرر زدن ثمره به غیر هم مبغوضه، اصلا مبغوضیت. در واقع این اون چیزی که بر ثمره حضرت تطبیق کرده مضار بودنه، یعنی که رجال مضار.
نه
حالا اونا مرحله ایست که بالا بدنش باید صحبت کنیم و ثبت کنیم اونا رو، اونا هم بحثایی هست که بدن نمیدی صحبت میکنیم. ولی ابتداعا اون چیزی که لا ضرر و لا ضرار ازش استفاده میشه این است که متضرر شدن مؤمن مبغوض شارع است، ضرر زدن مؤمن به دیگری هم مبغوض شارع است.
مؤثر علی که الان شده بیشتر روی اون مضار بودنشه دیگه، یعنی روی لا ضرر
بل لا ضرر شه. حالا این رو داشته باشید، حالا فردا در مورد ادامه این بحث صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.